بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در غور در مسئله قضا و قدر، که غور کردن در مسئله قضا و قدر این چطوره؟ عرض کردیم شیخ بزرگوار مرحوم صدوق رضوان الله علیه ایشون فرمودن منهی است، در اخبار نهی شده که حول و حوش قضا و قدر بحث بکنیم، و به یک سلسله از روایات هم تمسک فرمودند. حالا بحث در اینجاست که این روایاتی که ایشون تمسک فرمودند، این روایات قابل اعتماد هست یا نیست، این اولا، و ثانیا آیا دلالت داره بر مراد ایشان یا دلالت نداره بر مراد ایشان، و ثالثا اگر هم دلالت داشته باشه معارض داره یا معارض نداره. اینا چند مقامی که ما در اینجا انشاءالله باید ملاحظه بکنیم. خود روایاتش رو اشاره کردم، فی الجمله روایاتش رو نقل کردم در بحث دیروز، که دیگه فکر نمی کنم تکرار لازم داشته باشه که روایات رو دوباره بخوایم تکرار بکنیم. لذا به جواب از این روایات می پردازیم. تو روایاتش، محصل روایاتش این بود که در یک روایت داشت به این که بله طریق مظلم فلا تسلکوهو و بحر عمیق فلا تلجوهو یا فلا تلجوهو و سر الله فلا تتکلفوهو. این در یک روایت بود. در روایت دیگری داشت که اذا ذکر القدر فامسکو، وقتی که بحث قدر و قضا میشه امساک بکنید، فامسکو. در روایت دیگری باز داشت به این که لا ینبغی ان یطلع علیها الا الواحد الفرد فمن یتلع، اینجا هم تتلع تو نسخه داره ظاهرن اشتباه باشه، فمن یتلع علیها فقط زاد الله فی حکمه و نازعه فی سلطانه و کشف عن سره و ستره و باع بغضب من الله و مأواه جهنم و بئس المصیر. مشابه این روایات هم باز تقریبا قریب به این مزامین هست از این اخبار که نقل شده دیگه، حالا لازم نیست همه مشابهات هم عرض بکنیم. این روایات اشکال اول اشکال سندی است، که این روایات معمولا اینا از نظر سند حسابی نداره، یکیش سند داره که در توحید صدوقه که اون هم با سندش ضعیفه و نمیشه اعتماد کرد به این اسنادی که اولا سند نداره، بعضیش اونام که سند داره اعتمادی بهش نیست از نظر افرادی که در طریق واقع شدن که مجهولن. مثلا اونی که مرحوم صدوق نقل فرموده از عبدالملک ابن انترتب شیبانی ان ابیه ان جده نقل کرده ایشون. این روایت صحیحی نیست. پدر ایشون و جده ایشون اینها معروف نیستن و شناخته شده نیستن القاعده و روایات تصحیح نکردن. مرحوم شیخ مفید هم همین اشکار رو فرموده. مرحوم شیخ مفید که شیخ صدوق اعتماد کرده به یک سلسله روایاتی که این روایات شواذ و ما به این روایات نمیتونیم خلاصه اعتماد کنیم. پس بنابراین روایات محکمی در دست نیست. فقط یک جمله هست که این جمله در نهج البلاغه است که این جمله به صورت بله به شما عرض کنم که فرد به صورت جمع هم ذکر شده که در نهج البلاغه که همین جمله که عرض کردیم وقد سئل عن القدر طریق مظلم فلا تسلکوه و بحر عمیق فلا تلجوه یا تلجوه و سر الله فلا تتکلفوه. این در نهج البلاغه ذکر شده که البته تعبیری که ایشون فرمودن وقد سئله تعبیر فرمودن در اونجایی که نقل فرمودن در نهج البلاغه. حالا این روایات رو ملاحظه میکنید، این چند روایته که بعضی سند نداره و یکیش هم از نهج البلاغه است. مرحوم شیخ مفید هم فرموده اینها جزو شواذ اخبارن و نمیشه ما به اینها اعتماد بکنیم. مطلب دوم درباره این است که این روایات حالا به فرض این که صحیح باشند و ما اشکال سندی نکنیم، بگیم روایات درسته و صحیحه، اشکال دلالتی میکنیم. میگیم لحن این اخبار ارشاده، داره ارشاد میکنه. میگیم بحثی سنگین، بحثی مشکل، وارد این بحث نشید و طبعا به تکلف میفتید، طبعا به زحمت میفتید. نهی ارشادی و ما میدونیم نهی ارشادی دال بر حرمت نیست. نهی ارشادی یعنی نکن تو زحمت میفتی، مثل نهی است که خدای متعال حضرت آدم رو نهی فرمود از این که از اون شجره هنته استفاده نکن، از گندم استفاده نکن، که فرمود اگه استفاده کنی به مشقت میفتی، به زحمت میفتی، دیگه بعد بری تو دنیا، تو دنیا که رفتی مشقت داره، این راحتی که تو بهشت داری، تو این بهشتی که هستی اون راحتی رو دیگه نداری. که نهی ارشادی و مخالفت نهی ارشادی عصیان نیست، معصیت نیست و غیر از نهی مولوی است. لحن این اخبار اینجوره، این اخباری که ملاحظه میکنید مثلا میفرماید که این طریق مظلمه، طریق تاریکی است، تو این طریق نیافتید مثلا، یا به تکلف خودتونو نندازید، به زحمت خودتونو نیندازید، به زحمت میافتید بخواید وارد این بحث بشید. این مطلب دوم. و اما مطلب سوم این است که اگر واقعا این بحث وارد شدنش حرامه و جایز نیست که واردش بشیم، خب چطور خود حضرت امیرالمومنین علیه السلام بعد از اینکه این جمله رو فرمودن راوی اصرار کرد خودشون وارد بحث شدن و بحث کردن؟ در همین روایتی که ما نقل کردیم، همین روایت که از حضرت امیر علیه السلام نقل کردیم، قبلا ما جزء روایات قضا و قدر اینو آوردیم، در اونجا مطرح کردیم خود روایتش رو که ذیل روایت داره. بعد که حضرت اینجور فرمودن را همین سائل اصرار کرد، همین روایت که از توحید صدوق نقل کردیم که اول میگه جاء رجل الی امیر المؤمنین علیه السلام فقال یا امیر المؤمنین اخبرنی عن القدر قال بحر عمیق فلا تلجه یا فلا تلجه فقال یا امیر المؤمنین اخبرنی عن القدر قال طریق مظلم فلا تسلکه قال یا امیر المؤمنین اخبرنی عن القدر قال سر الله فلا تتکلفه قال یا امیر المؤمنین اخبرنی عن القدر قال فقال امیر المؤمنین علیه السلام اما اذا ابیت فانی سائلک فاخبرنی اکانت رحمت الله للعباد قبل اعمال العباد امکانت اعمال العباد قبل رحمت الله. شروع کردن حضرت به بحث همین قضا و قدر کردن. حالا سوال اینه اگر واقعا حرام شرعیه، خب هر چم سائل پافشاری کنه و دنبال بکنه، خب حضرت نباید جواب بفرماید. پس چطور جواب دادن؟ با اصرار سائل. اینم شاهد میشه بر این که این حرام نیست. این برای این که تو زحمت نیفتن، چون استعدادها نفوس یک نواخت نیست، مختلفه. و از این جهت خب فرمودن به این که مثلا تو زحمت نیندازید خودتون رو، خطابشون هم به کسیست که معمولا این بهش میخوره، یعنی اونی که تو زحمت میفته، اونی که به جایی نمیرسه به مناسبت حکم و موضوع، برای اون چنین فردیست که کسی که نمیتونه حل کنه مسئله رو و نمیتونه به جایی برسه، تو زحمت میفته، تو تکلف میفته، گفتن خود تو زحمت ننداز، تو تکلف ننداز، به این تردید. در این حال با اینکه بله این خبرم ضعیفه، ما مالی به خبری است که خود اون آقای مرحوم شیخ صدوق و امثال ایشون بهش تمسک کردن، توجه کردی به همین خبر تمسک، این تقریبا بهترین خبرشونه که سند هم مثلا داره در این خبر، ملاحظه میکنین. پس رو این حساب اینم این جهت. و اما مطلب دیگه این است که مطلب نمیدونم چهارم میشه، مطلب چهارم این است که جواب چهارم این که بعضی روایاتش چیز دیگه ای رو میخواد بگه که بهش تمسک شده، کاری به بحث از قضا و قدر نداره. که این روایتی بود که در اینجا خوندم، این روایت توی قسمتش رو خوندم که فرمودن لا ينبغي ان يطلع عليها الا الفرد. این روایت سرتاپاشی که آدم نگاه میکنه حاصلش این میشه که اسراری هست در عالم آفرینش برای هر کسی، مقدراتی هست، اسراری هست، خدا اینها رو میدونه، اینا جزو علم خاص الهیه و کسی نمیتونه که در برابر خدا این در مقام اطلاع از اون اسرار بر بیاد، بخواد سراغ اون مقدرات بره، بخواد از مقدرات زید، امر، بکر اطلاعاتی پیدا بکنه بعد اینا رو بگه. مثلا این دره نه میکنه از رفتن سراغ تشخیص دادن و اطلاع پیدا کردن از مقدرات این و اون. این غیر از بحث از قضا و قدره، بحث قضا و قدر ارتباط از این نداره. مثل این کاری که بعضی رماله ها مثلا میکنن که پیشونی انسانو میبینن یه چیزی میگن، مثلا که این پیشونیش پیشونی مثلا فرض کنید که مثلا ریاست جمهوریه، این پیشونیش مثلا پیشونیتی مثلا مرجعیتی، این پیشونیش نمیدونم پیشونی چیه، یه چیزایی مثلا از خودشون یا میبافن یا هر کاری به هر شکلی هست یه چیزایی خلاصه میگن از مقدرات این و اون، یه اطلاعاتی مثلا میدن. این یه راوادی است که به جایی نمیرسه و تقریبا داره خودش جای خدا میخواد بذاره که از اسرار و امور و این جهاد میخواد بگه من اطلاع دارم از آینده این شخص، آینده این افراد. این از این داره نهی میکنه. این ربط به قضا و قدر نداره که درباره قضا و قدر شما بحث نکنید، تأمل نکنید. بعضی روایات هم اینجوره، مثل این روایاتی است که عرض کردم. و همچنین مطلب دیگری که در اینجا هست اینه که کدوم روایت؟ همین روایت اخیر دیگه. روایت اخیر این بود که لا ينبغي ان يطلع عليها الا الواحد الفرد فمن يطلع عليها فقد زاد الله في حكمه و نازعه في سلطانه. اون کسی که مزاده داره با سلطنت الهی و با حکم الهی، اون کسی است که در مقام اینجور چیزا بر بیاد، اطلاعات و خبر بده و اینجور میشه، اینطور میشه، اینجور بکنید، این کارو نکنید، یه همچین وضعی در بیاد. این کاری به خود علم راجب شناخت قضا و قدر نداره. و اما مسئله پنجم این است که خب ما میبینیم در این همه اخبار ما داریم راجب قضا و قدر، شاید حدود مثلا دقیقا نمیتونم عرض بکنم، تقریبا شاید حدود 100 روایت ما داشته باشیم درباره قضا و قدر. از این 100 روایت شاید 30-40 تاش از ائمه علیهم السلام بیان کردن قضا و قدر رو، تفسیر کردن و شرح دادن که منظور از قضا و قدر یعنی چه، منظور از جبر یعنی چه، تفویض یعنی چه، امرون بین الامرین یعنی چه. خب این اگر که غور کردن در این قضا و قدر و بحث کردن از قضا و قدر ممنوع باشه، ائمه علیهم السلام کارو نمی کردن. و ما یه قسمتی از روایات رو قبلا خوندیم و ذکر کردیم، اون روایات رو ملاحظه کردید، اون روایات رو که فرمودن نحوه مثلا خدا با خلقش در افعال نحوه مالکیت طولیه است. هو المالک لما ملکهم، هو القادر لما اقدرهم. از این تعبیرات ما زیاد داشتیم، همه بیان دیگه، بیان تفسیره، تفسیر از برای قضا و قدر الهی است که نسبت به اعمال عباد اونها کردن. و اگر غور کردن در قضا و قدر و تفسیر جایز نباشه، اولین فرد که این کارو نمیکرد اونا بودن. پس معلوم میشه جایزه که اینطور فرمودن. پس بنابراین روی این حساب اینم از این جهت. و مرحوم شیخ مفید یک جواب ششم دادن در اینجا، و اون جواب ششم اینه که ایشون فرمودن که این روایات ممکنه نهی خاص باشه، نه اینکه نهی عام باشه. اگر ما حالا اشکال سندی هم نکنیم، بگیم این به همه رو ممنوع نمی کنه. کسانی که قدرت ندارن، تمکن ندارن از این سری مباحث، برای اونها خب این جایز نیست، ممنوعه مثلا که این سری مباحث رو بکنن. نه اینکه همه ممنوع باشن. فرض کنید مجلس مثلا عوامه، بی اطلاعن از همه چی، اطلاعات دینی ندارن، اعتقادی ندارن، یه بحثای سنگین اینطوری خواهیم برای اونها انسان بکنه، ممکنه باعث مثلا ناراحتیشون بشه یا باعث گمراهیشون بشه. اونجاها نباید این بحثا رو کرد. اما برای آیین اهل علم که باید این مسائل خوب روشن بشه و خوب واضح بشه و تا بتوانند در مقام شبهات جواب صحیح به شبهات بدن، نظری به این جهان نداره، نظری به یه طایفه خاص، جمعیت خاص، به اون جهان نظر داره. توجه فرمودین. پس بنابراین روی این حساب ما نمیتونیم اینها رو مانع از بحث از قضا و قدر قرار بدیم. اینم جواب ششم. جواب هفتم این است که کدوم رو؟ اون راجب ارشاد بود ما گفتیم. در جواب سیوم نه، من گمونه میکنم گفته باشیم، نه ما گفتیم ارشاده، از باب ارشاد گفتیم اون نهی ارشادیه چون استعدادها مختلفه. اما جوابی که شیخ مفید میدن نهی مولوی میگیرن، نهی مولوی میگیرن، ولی میگن نهی خاصه نسبت به همه کس نیست. جواب سیوم چی بود؟ بله کدوم؟ برای ائمه چیه؟ اونا بحث نمی کردن. برم برای ائمه حرام نباشه یعنی چی؟ یعنی شما جز میگیم که جز محرمات خاصه است، یعنی این محرمات برای مردم حرام، برای اونا حرام نیست. همون جواب ببینید، نه این نسبت به این طرفه، یعنی میگه کسانی که میخوان تعلم کنن، بررسی بکنن، افرادی که میخوان بررسی بکنن، یه عده خاصیشون جایز نیست بررسی بکنن. اون عده خاص کیا هستن؟ اونایی که استعداد کافی برای این سری مباحث ندارن، برای اونا جایز نیست. اما اگر کسی در خودش این استعداد رو میبینه، این چه اشکالی داره که او بیاد این بحث رو بکنه؟ حرف ایشون اینه، عبارت ایشون هم ملاحظه بکنید، عبارت ایشون، عبارتی که اینجا دارن فرمودن به این که بله، احدهما ان یکون نهی خاصن به قوم که کان کلامهم فی ذلک یفسدهم و یذلهم عن الدین، اختصاص به دسته خاصی و جمعیت خاصی داشته باشه. مسئله ارشاد که ما عرض کردیم مسئله دیگری است. اینشون نهی و نهی تکلیفی میگیره و نهی مولوی میگیره، میگه نهی مولویه و این نهی مولوی اختصاص به دسته خاصی داره، اونایی که قدرت حل ندارن، قدرت تحلیل ندارن، برای اوناست. اما مسئله ارشاد اون مسئله این بود اصلا نهی مولوی نیست. میگه به زحمت میفتید، نرید این راه رو، به تکلف میفتید، به زحمت میفتید. توجه کردید؟ این چند جواب، یه جواب هفته من بود که میخواستم عرض بکنم، که اون معید عرض میکنم، به عنوان معید روایاتی که میگه که تحریص میکنه، ترغیب میکنه، تأکید میکنه که ایمان به قضا و قدر پیدا بکنی. خب ایمان به قضا و قدر بدون شناخت قضا و قدر که نمیشه، باید ما موضوع رو بشناسیم بعد ایمان بهش پیدا بکنیم. اون روایات هم با این نه، با این نه نواهی که نقل شده تنافی داره. پس بنابراین روی این حساب جمعاً ما از این روایات میتونیم این مطلب رو با این ملاحظاتی که شد و با این خلاصه نقد و مناقشه‌ای که شد بگیم که بهترش اینه برای کسانی که استعداد این سری مباحث رو ندارن به مباحث آسان تری بپردازن و این مباحث سنگین رو واردش نشن. توجه کردید؟ این میشه. ولی دیگه مسئله این که حرامه در اینا غور بکنن امثال اینها از این را در نمیاد و فرمایش مرحوم شیخ صدور ثابت نمیشه. این مطلب این نسبت به ائمه که ما نگفتیم، ما نسبت به دیگران میگیم، به افرادی که ادعای رمالی میکنن به اونا داریم میگیم، میگیم این افراد معمولی بخوان برن سراغ این حرفا که از مقدرات این و اون بخوان اطلاعاتی پیدا بکنن، این عوارض و مفاسد داره، عوارض و مفاسد زیاده، خیلی عوارض و مفاسد داره، اینا معنی هستن. اما امام و پیغمبر به خواست خدا، به اذن خدا، اونا بر مقدرات امور، بر همه امور اونا آشنا هستن و علوم مخصوصی دارن. حالا که به بحث امامت نرسیدیم، اگه وقت رسیدیم انشاءالله اونجا اشاره میکنیم که اونا اصناف علوم دارن، علوم مختلفی دارن، علم اجماری دارن، علم تفصیلی دارن، علم هفته دارن، علم سال دارن، علم شب و روز دارن، محدثن، علوم مخصوصی دارن، خیلی چیزا اطلاع دارن. اون یه بحث دیگری است، اون منافاتی هم نداره بود. اون از بی‌اذن الهی، به خواست الهی، خود کسی اگه بخواد حجت الهی باشه نمیتونه که عالم نباشه، بعد امور دستش باشه، عالم باشه، منافات نداره. چون دیگران رو با امام قیاس نکنی. اینم نسبت به این مسئله. و اما مسئله بعدی ما، مسئله بدائه. خب حالا این البته یعنی مرحوم مظفر میفرمایی معرفت تفصیلی رو نفی کردن، کدوم شی؟ بله، مرحوم شیخ صدوق میفرمایی. نه، اصلش ایشون به این معنا، ایشون میفرماید که شناختن این مثلا رفت غور کردن در قضا و قدر ممنوع، منهی. حالا چه اجمالی چه تفصیلی، عبارت ایشون اطلاق داره. مرحوم مظفر میفرمودن که اعتقاد تفصیلی لازم نیست، برای اینکه مشکله همون اعتقاد اجمالی کفایت میکنه. اینو مرحوم مظفر میفرمودن که حالا ما نخواستیم اینجا الان باز مناقشه کنیم. فرمایش مرحوم مظفر هم بی مناقشه نیست، فرمایش ایشون هم مناقشه داره، برای اینکه اگه کسی متمکنه این جزء اصول اعتقادات هست یا نیست. اگه جزء اصول اعتقادات نیست، نه اجمالیش لازمه نه تفصیلیش، و اگر جزء اصول اعتقادات هست، اگه کسی متمکنه از شناخت تفصیلیه، چرا برش واجب نیست؟ شما چرا انحصار میکنید به اجمالی؟ میگید اعتقاد تفصیلیش لازم نیست، اعتقاد اجمالیش واجبه. سوال ما اینه از مرحوم مظفر که اگر این جزء اصول اعتقادات هست برای متمکن، چرا شناخت تفصیلی و اعتقاد تفصیلی واجب نباشه؟ و اگر جزء اصول اعتقادات نیست، چرا اعتقاد اجمالیش میگید واجبه؟ بچی از برای وجوب اعتقاد اجمالی نیست. حالا من نخواستم دیگه این ریز کاری ها رو عرض بکنم، از این بحث ما صرف نظر میکنیم. خب به حمدالله ما به خواست الهی، لطف الهی و ارشادات ائمه علیهم السلام با کلمات اونها این بحث سنگین رو خب ازش عبور کردیم و به سلامتی الحمدالله بیرون اومدیم. انشاءالله امیدواریم که ایمان هممون بیشتر شده باشه در این بحث. خداوند به هممون ایمان زیاد عنایت بفرماید. و اما مسئله بعدی که در اینجا هست، مسئله بدا، مسئله بدا، مسئله بدا. خب اول ما عبارت مرحوم مظفر رو میخونیم، اون وقت بعد اگر چیزی بود بعدن خدمتتون عرض میکنیم. حالا قبل از این که وارد بحث بشیم، این جهت رو هم من عرض کنم که ما الان در بحث عدل هستیم، هنوز از بحث عدل خارج نشدیم. در بحث عدل، عدل الهی، خب اموری بحث میکنن. یه بحثش همون بحث خود حسن قب بود که عرض کردیم، یکی هم بحث به شما عرض کنم که شرور بود که اون رو هم عرض کردیم، یکی هم بحث قضا و قدر بود که اونم بحث کردیم. این مباحثی که در این عدل بحث میشه، همه از افعال باری تعالی بحث میشه. یعنی بعد از این که بحث اثبات صانع گذشت، اثبات صفات صانع هم گذشت و توحیدم بحثش گذشت وقت وارد بحث افعال باری تعالی میشن که افعال باری تعالی هو عادلون فی فعله، او عادل است در فعلش، بحث از عدل میکنن. این شرور در فعل الهی چجوریه؟ اینا چه موقعیتی دارن؟ چه موضعی دارن این شرور؟ لذا بحث شرور میشه. قضا و قدرم به عنوان این که ما تقسیم کردیم قضا و قدر به سه قسم، ولی اونی که منظوره و بحث میشه در اینجا همون قضا و قدر خارجی و فعلی است که بحث میشه ازش، به عنوان فعل باری تعالی بحث میشه. حالا مسئله بدا هم یکی از مسائلی است که باز به عنوان فعل باری تعالی در اینجا مورد بحث قرار میگیره. توجه کردیم؟ بله، قضا و قدر تمام شد. دیگه هم داره ولی مباحث مهمش همینایی بود که عرض کرد. حالا عبارت مرحوم مظفر در بدا فرمودن 11 عقیدتنا فل بدا. بدا رو ایشون ابتداءن معنا میکنن، میفرمان البدا فل انسان ان یبدو له رأی فی الشی لم یکن له ذلک الرأی سابقا و ان یتبدل عزمه فی الفعل فی العمل الذی کان یرید ان یصنعه اذ یحدث عنده ما یغیر رأیه و علمه به. اون بدا در بدای اصطلاحی و بدای معروف اینه که انسان نسبت به یک کاری بعد یه چیزی پیش بیاد صرف نظر کنه، تغییر رأی براش حاصل بشه، این میگن بدا حاصل شد. توجه کردید که این حاکی از چیه؟ حاکی از جهل انسانه، که انسان احاطه نداشته به همه امور. چون احاطه نداشته مثلا تصمیم میگیره که الان فردا صبح من برم برای مسافرت، بعد اتفاقا امشب یه وضعی پیش میاد که لازمه که اینجا باشه مسافرت نره. خب این که تصمیم گرفت من برم مسافرت، این تصمیمش به جهت این بود که از همه امور اطلاع نداشت، نمیدونست که در آینده چی میشه، شب آینده چه وضعی پیش میاد، یه مسئلهی پیش میاد که لازمه اینجا بمانه. این حاکی از جهل، از عدم علمه و محدودیت علمه. این بهش میگن بدا. در ماها معمولا به این نحوه است. وقت ما میخوایم بگیم بدای به این معنا در خدای متعال محاله، یعنی خدایی که به همه امور عالمه، آشناس و عواقب امور رو میدانه، اینجوری نیست که یک کار رو تصمیم بگیره بعد پشیمون بشه. توجه کردید؟ این در مورد خدا استحاله داره و محاله. وقت در این حال ما میبینیم روایاتی داریم که میفرمان که از علائم شیعه است، یا توصیه فرمودن شیعه رو که بعد ایمان به بدا داشته باشن. خب اینجاست که حالا ما باید بدای محال رو بشناسیم که چیه. بدای رو هم که مورد ترغیب شه و مورد تأکیده که بعد انسان ایمان بهش پیدا کنه، اون هم انسان بشناسه چیه. و لذاست مخالفین ما و افرادی که با شیعه مخالفن، اونهایی که از حملاتشون به شیعه همینه، یعنی اینا قائل به بدا هستن و به بدا معتقد هستن، نفهمیدن ما چه بدایی رو میگیم، خلط کردن بین بدای محال و بدای غیر محال. حالا ایشون ابتداءن میخواد بدای محال رو در اینجا بیان بکنه و بعد بگه این بدای محال در باری تعالی نیست و بدایی که هست بدای دیگری است. میفرماید البدا فی الانسان، بدا در انسان اینه، ان یبدو له رأی، اینکه ظاهر بشه، بدا یعنی ظاهر شدن، ظاهر بشه برای او یه رأی فی الشی در یه چیزی که لم یکن له ذلک الرأی سابقا، که برای او این رأی قبلن نبوده، تازگی داره، قبلن جور دیگه فکر میکرد، حالا اینطور فکر میکنه. به چه کیفیت؟ به این که ان یتبدل عزمه فی العمل، تبدل پیدا کنه، تغییر پیدا کنه عزمش در عملی را که کان یرید ان یصنعه، که قصدش این بود به جا بیاره، یک کار رو قصدش این بود که انجام بده، بعد تبدل رأی براش حاصل بشه. از یحدث، زمانی که حادث بشه، انده نزد اون شخص، ما یغیر رأیه، چیزی که باعث تغییر رأیش بشه و علمش بشه به او، وقت فیبدو لهو ترکو، اینجا ظاهر میشه برش که بعد ترکش کنه این کار رو، با اینکه قبلا بنا داشت این کار رو انجام بده. فیبدو لهو ترکو بعد ان کان یرید فعله، بعد از اینکه قصد داشت که این کار رو انجام بده. و ذالک عن جهل، یه همچین بدا به این معنا که اول آدم تصمیم یه کاری بگیره بعد تجدید نظر کنه، تبدل رأی براش حاصل بشه، صرف نظر بکنه، این منشأش جهله. و ذالک عن جهل بالمسائل، بالمصالح، این ناشی از جهل به مصالح. و ندامتن علی ما سبق من، ناشی از پشیمانی است نسبت به اون چرا که قبلا از او انجام گرفته، فکرشو میکنه این کار درستی نیست، برمیگرده. مثلا این بدا رو معنا کردن، وقت بعد فرمودن ول بدا و به هازل معنا یستحیل علی الله تعالی، بدای به این معنا که تبدل رأی که ناشی از جهل و پشیمانی و امثال اینها باشه در ذات باری تعالی راه نداره. چرا؟ لأنه من الجهل و نقص، این که انسان نمیتونه آینده رو پیشبینی بکنه، این مال محدودیت علمه، مال جهلیست که داره. و اینکه پشیمان میشه، این مال نقصیست که داره، که انسان کاری میکنه بعد پشیمان میشه. و ذالک محال علیه تعالی، این محال بر خدا. ولا تقولوا به الامامیه، امامیه هم این قر رو قائل نیستند. اون وقت ایشون اشاره میکنه بعضی از روایات، میفرماد قال الصادق علیه السلام من زعم ان الله تعالی بدا له فی شیء بدا ندامت فهو عندنا کافر بالله العظیم. میفرماد امام صادق فرمودن که کسی که گمان کنه، عقیده داشته باشه به اینکه خدای متعال بدا له فی شیء، برای خدا بدا حاصل میشه، یه بدای ندامت و پشیمانی که یه کاری میکنه بعد از اینکه این کار کرد میگه چه کاری کردی، کاش که این کار نکرده بودیم، یه همچین اعتقادی درباره خدا داشته باشه، فهو عندنا کافرون بالله العظیم، این کافره به خدای عظیمه، خدا رو اونجوری که شاید باید نشناخته. و قال ایزن، باز در روایت دیگری فرمودن من زعم ان الله بدا له فی شیئن ولم یعلمه امس فبرع منه، فرمودن کسی که اعتقاد پیدا بکنه به اینکه خدای متعال براش یه چیزی ظاهر میشه که این رو دیروز نمیدونست، امروز براش ظاهر شده و امروز بهش رسیده، اینجا فرمودن فبرع منه، از این براءت بجویی، این رو جزء زمره ما و زمره مؤمنین ندونین که چنین عقیده‌ای درباره علم خدا داره، که خدا رو جاهل فرض کرده که به مرور زمان مثلا علم پیدا میکنه. این تا اینجا پس معنای بدای محال معلوم شد، و این بدای محال رو شیعه نمیگه، اما حالا چی میگه؟ انشاءالله برای جلسه بعد. صلی الله علیه و آله.